بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از برنامه‌های انبیاء خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام، چنان که روایات نشون میده، یادآوری مرگ و انتقال از این عالم به عالم دیگر به مردم بود. این حقیقتی بود که انبیاء خدا در کتابهایی که به اونها نازل شده بود می دیدن و مردم رو به اون توجه می دادن. برای اونها روشن بود با آیاتی که به اونها نازل میشه، پروردگار عالم توجه دادن به مرگ رو لازم میدونه، ضروری میدونه. چرا که هر انسانی توجه به مرگ داشته باشه و عامل توجه هم زیاده، از بیماری مادیگرایی در امان میمانه. یه مقدار جلو تشریف بیارین، این بند خداها فیلماشون هم خراب میشه، تلویزیون هم ازشون قبول نمی کنه. با توجه به مرگ حالت تصفیه روحی و قلبی برای انسان حاصل میشه. وجود مبارک امیرالمؤمنین میفرمایند، در نهج البلاغه هم نقل شده، اکثروا هادم اللذات، زیاد به این فکر باشین، زیاد به این معنا توجه بکنید که یه لحظه ای به شما میرسه که تمام بنیانهای لذات و ارتباط شما با دنیا ویران میشه، خراب میشه. روزی یه بار، شبی یه بار انسان توجه به مرگ خودش داشته باشه، دیگه دلش نمیاد خلاف برنامه های پروردگار و انبیا و ائمه برنامه ریزی کنه. به خصوص وقتی که سن آدم بالا رفته باشه و به حدی رسیده باشه که انسان هیچ اعتمادی به بقای خودش، به حیات خودش نداره، چون در سن بالا این احتمال زیاده که یه مرتبه قلب از کار بیفته، مغز از کار بیفته. حالا آدم در سن 70-80 سالگی تازه پشه بره دنبال 40-50 هزار متر زمین و بعد بره تو وزارتخونه دنبال موافقت اصولی و بعد بره تو این شهرداری ها دنبال جواز و بعد با آلمان و ایتالیا تماس بگیره که این دستگاه ها رو چند میدن و تو کدوم بانک پول بریزه و کی وارد بندر عباس میشه و کی وارد شهرک صنعتی میشه و کی مهندس ها میان این ماشین ها رو سوار میکنن. و واقعا اون زمان دیگه زمان این حرفا برای انسان نیست. حالا بچه های 30 ساله 35 ساله یه آدم برن دنبال اون کار، ممکنه به آرزوشون برسن، اما سنای بالا به آرزوهایی که دارن، به نقشه هایی که دارن نمیرسن، موفق نمیشن. من به بعضی از همینایی که تو همین جریانات بودن 8-9 ماه پیش پیغام دادم که شماها 2-3 قدمی مرده شورخونه این دیگه، حالا دنبال چی میگردین؟ دنبال کی میگردین؟ حالا صندلی هم گیرتون بیاد با این سن و با این ضعف و با این فراموشی، چجوری میخواین اداره بکنید کاری رو که آرزو دارید بهش برسید؟ جالبه در روایاتمون آمده که خداوند متعال فرشته ای رو مأمور کرده که حالا ما صداشو نمیشنویم، ولی این صدا هر روز بلنده. این انبیا بودن که میشنیدن، ائمه طاهرین بودن این صدا رو میشنیدن، به ما منتقل کردن که این فرشته الهی مأموریت داره دائم به مردم هشدار بده مرگ رو، رفتن رو. چقدر به ما سفارش کردن که برای رفتن آماده باشی، اما دیگه نگفتن تو 80 سالگی به بعد آماده باشی. اصل حکم عمومی استعدو للموت، برای مردن آماده باشی. همچین ضمانتی هم به کسی ندادن که چون جوانی حتما نمیمیری. هیچ جا نیست این ضمانت. پروردگار عالم در قرآن مجید میفرماید مرگتون میرسه. حالا کی میرسه رو به هیچکی نگفتن. همین چند وقت پیش طرفای منزل ما یه جوان 23-24 ساله 100% سالم، مادر متدین، پدر متدین، خود این آقا پسرم آدم با ادبی بود، آدم خوبی بود، سالای آخر یه رشته مهم میرم داشت میگذرون، از دانشگاه داشت بر میگشت با ماشین خودش، وضعشونم خوب بود. میبینه انگار خستگی داره بهش دست میده، میاد کنار خیابون ترمز میکنه، به مادرش زنگ میزنه که من یه خود خستم، اگه 2-3 دقیقه دیر اومدم دل و پس نباش. پارک میکنه و از دنیا میره. به ما گفتن همیشه آمادگی داشته باشید. من یه دوستی داشتم حدود 90 سالش هم شد از دنیا رفت، خیلی مرد بزرگواری بود، کارای خیلی زیبایی هم داشت، یه دفتر تجارتی داشت که شاید 10 نفر براش کار میکرد. اینایی که براش کار میکردن همه رو چون جوان بودن تشویق به ازدواج کرد، کمکم بهشون داد. ماه مبارک رمضان میگفت 11 کار رو ببندین پاشین برین مسجد و پای منبر که دینتون ضعیف نشه. مواظب بود هر کدوم مستطیع بشن بفرستشون مکه و نظر حجشون تأخیر بیفته. تو تمام مجالس کار خیر تهران دعوتش میکردن، منم باش بودم، هیچ مسجدی، درمونگاهی، بیمارستانی، مدرسه دینی تو اون جلسات پیشنهاد نشد مگر اینکه ایشون کمک قابل توجهی داد. نمیدونم چند سال، شاید 10 سال من با ایشون سفرهای مختلفی رفتم، مشهد رفتم، شهرستان رفتم، هر جا که می رفتیم اولا 2 ساعت مونده به اذان صبح بیدار بود و عبادت زیبایی داشت. هر جا با هم رفتیم به من می گفت من سنم بالا رفته، اگه صبح بیدار شدی دیدی من مردم نگران کار من نباش، صدر و کافور و کفنم تو ساکه، همینجا که من مردم خودت منو غسل بده و همونجا هم دفن کن، نمیخواد زحمت برای خانوادم در تهران به پا بشه، بیان جنازه منو ببرن و از اونجا کجا ببرن، یه خبری فقط پیدا بکنن که پرونده ما رو بستن. و می گفت هیچ وصیتی هم ندارم، هر چی بنا بوده وصیت بکنم خودم انجام دادم، کاری ندارم. این استعداد للموت. یه سفارش این شد که یاد مرگ باش. یه سفر من دبی بودم برای منبر، یکی از دوستان سابق تهرانم که مقیم اونجا شده می اومد پا منبر، یه شب گفت من دلم میخواد تو رو ببرم همه دبی بگردونم ببینی که مثلا در طول 10-15 سال اینا شکار کردن، مملکتشون رو از نیویورک هم جلوتر بردن، هم خب ببر بگرد. وقتی گشتن تموم شد گفت نظر دلار راجع به این کشور چیه نسبت به ایران؟ گفتم نظرم اینه، این آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که همه کاره دبی‌ان، این طرحایی که به اینا دادن تو خیابون کشی و تو پول زدن و تو پاساژ ساختن و تو ساختمون ساختن و تو نورپردازی خیابونا، کل اینا رو از یاد خدا و یاد مرگ کشیدن بیرون. هم تو این مملکت اینقدر جاذبه های شهوانی و شیکمی و خیالی فراوونه که یه دونه از این عربا اصل زمان براشون نذاشتن که یاد خدا کنن یا یاد مرگ. حتی فرهنگ الهی شکل زندگی رو میگه به صورتی بنا بکنید که شما رو از یاد مرگ غافل نکنه. یه وقت به یه بنایی گفتم گفتم کجا کار میکنی؟ حالا گفت توی خونه. گفتم کجا هست؟ گفت فلان جا. گفتم چند وقت اونجای؟ گفت منو نقاش و آینه کار و گچبر 7 سال داریم کار میکنیم، منو تموم نشده. خود تا کی میخوای تو این خونه بمونی؟ بعدم این همه زیور و زینت میذاره تو یاد خدا باشی، یاد مرگ باشی؟ بعدم با این شکل زندگی یاد مرگ خیلی اوقات آدم رو تلخ میکنه، که حالا آدم گچبوری ها رو مثلا خوابیده رو تختش داره میبینه و گلوبوت ها و آینکاری ها و تابلو ها و فرش های تبریز بافته و ابریشم های زیر پا افتاده و تخت های فرانسوی و لباس آمریکایی، و تا یاد مرگ میفته از پروردگار نفرت براش میاد که چرا میخواد منو ببره؟ این چه خداییه؟ خب تا کی نگرد داره؟ همه انسان ها به طور اکثر آرزو دارن بمونن و نمیرن. خب تو این 5 قاره محدود کجا نگرشون داره؟ اگه نمیرن که در طول 100 سال خب تمام دنیا میشه تراکم جمعیت، بعد کجا خونه بسازن؟ بعد با این زمینای محدود چجوری غذاشون رو تأمین بکنن، آبشون رو تأمین بکنن؟ اینا هم حالیشونه با، ولی میگن این خدا داره ما رو از این زندگی میبره تو خانه گور و این خدا خدای خوبی نیست. اصل زندگی های تجملی نفرت از خدا و قیامت برای آدم میاره. خب یه تعداد روایت رو لازمه اول خودم و بعد شما بشنوید. یه سفارش اینه که یاد مرگ باشید. یه سفارش اینه که آماده مرگ باشید. یه سفارش اینه که هر شب وصیتتون معلوم باشه کجاست. اهل خونه بدونن که این وصیت منه تو این دستمال، تو این پلاستیک، تو این پاکت، یه نسخش اینجاست، یه نسخش تو صندوق مغازمه، یه نسخش پیش مادرمه، 5-6 تا نسخم باشه که خرابکاری نشه. من یه رفیق خیلی خوبی داشتم حدود 31 سال پیش مرد. کمتر آدمی هم مثل اون دیده بودم کار خیر بکنه. یه دونه کار خیرشو براتون بگم. خداوند توفیقی بهتون داد، رفتید سوریه، اون گنبد و کاشیکاریای داخل و اون درای ورودی حرم زینب کبرا به تنهایی کار اون بود و حرم حضرت رقیه رو انقدر رفت سوریه و اومد با وزرای دولت سوریه تماس گرفت. یه سفرم خود من باهاش بودم که این خونه های اطراف رو خرید، حرم 200 متری رو کرد 10,000 متر. خیلی آدم پرخیری بود. تو چاپ کتابای دینی، تو درمونگا، تو نمیدونم مسجد ساختن، خدا میدونه چی کار کرد. ولی خب روز مردنش هم 31 سال پیش نزدیک 1,000,000,000 تومان اون زمان ازش مونده بود. قلبش مشکل پیدا کرد، بردنش خارج، ولی یه وصیت بسیار زیبایی رو تنظیم کرد. بچه هم نداشت، این تو جیبش بود. زیر عمل از دنیا رفت، با همون کت‌شلوار گذاشتنش تو تابوت، برش گردوندن فرودگاه تا محلی که جنازه رو باید میذاشتن وصیت‌نامه گم شد، به کل دیگه گم شد. بعدن هم اونایی که داداشاش بودن که وصیت‌نامه رو گم کردن تمام مالو بردن. خب این مال حلاله؟ این که چند تا وصیت‌نامه آدم باید داشته باشه؟ بعضی هم فکر میکنن اگه آدم وصیت‌نامه بنویسه زودتر میمیره. اتفاقا وصیت‌نامه هیچ اثری در مرگ آدم نداره که عقب بندازه یا جلو بندازه. من خودم 30 سال وصیت‌نامه‌ام رو میزم، هنو که نمردم. نه عقب میندازه مرگو، نه جلو میندازه مرگو. البته وصیت من 25 صفحه هست و هیچ وصیتی به امور زمین و ملک و خونه و اینا هم توش نیست. چون هر کاری بنا بوده بعد مرگ من بکنم من خودم انجام دادم. تنها برنامه‌ای که باید برای من اجرا کنن نوشتم، هر جا که من مردم همونجا منو دفن بکنید، ختم 7 چله ابدا نگیرید، مزاحم کسی نشین. و وصیت‌نامه نه مرگ و عقب میندازه نه مرگ و جلو میندازه، ولی خیلی چیز خوبیه. البته امیرالمؤمنین میفرماید تو وصیتی که تنظیم میکنی، وصیی که میخوای تعیین بکنی، که بعد خودت کاراتو کی انجام بده، خودتو وصی خودت کن. کن وصیاً لنفسک خودت. الان این یه خونه ای که داری مطابق قرآن به نام زن و بچه کن، زن و بچه های ما ما رو بیرون نمی کنن، آدم های خوبی هست. کار خیری بعد مرگم میخوان انجام بدن، الان خود آدم خورده خورده انجام بده. خب یاد مرگ باشی، آماده مرگ باشی. طبق آیات قرآن خود پروردگار دستور داده یوصیکم الله فی اولادکم وصیت بنویسید، شاهد بگیرید برای وصیتتون، امضاتون رو محضری بکنید. امام باقر می‌فرمایند یونادی منادن کل یومن، از جانب خدا هر روز یه فریاد زننده فریاد میزنه، زنان جهان لدو للموت، بچه بزاین ولی بدونید بچه تونو برای مردن دارین میزاین، بچه تون موندنی نیستش، این 60-70 سال دیگه بچه تون میمیره. فریاد میزنه بزایید اما برای مردن، چون هیچگی رو اینجا نگر نمیدارن، همه رو بعد مدت معینی انتقال به عالم بعد میدن. وجمع لد للموت، وجمع للفنا، اون چه ثروت جمع میکنید بدانید از چنگتون بیرون میکشه ملک الموت، همه رو میده به بعدیا. وابن للخراب، خونه هایی که میساز این 7-8 سال آینه کاریش طول میکشه و گچ بوریش، اینا هم یه روزی کلش فرو میریزه. بسازید اما برای خراب شدن. حالا خدا رو شکر دختر پسرای ما آدم های خوبی هن. کاری به خود ما ندارن، ممکنه بعد مردن ما سر زمین و پول و باغ و نمیدونم پاساج یه خود دعواشون بشه، بعد عموه داییه بیان آشتیشون بدن، اما طرفای شمرون یه پیرمرد 70-80 ساله ای رو کشته بودن که اومدن جنازش رو برداشتن، 3 پسر داشت، پسرام خیلی گریه میکردن. بعد کلونتری گفت به کسی زنین نیستین؟ گفتن میگن که 3 با لباس همین نظامی اومدن تو خونه پدر ما، پدر ما رو کشتن و رفتن، چیزی نبردن؟ گفتن نه هیچی نبردن. بالاخره بردنشون و اووردنشون و اقرار کردن 3 که بابا رو ما کشتیم. و چرا باباتون رو کشتیم؟ گفته بودن 8 تومن تو بانک داشت، غیر حالا این خونهی که اون خیابونای بالا هم خیلی گرون، ما هر چی نشستیم بیمیره، دیدیم نمیمیره مردی که، پولا هم اینجوری مونده. بزا برای مردن، جمع کن برای از دست رفتن، بساز برای خراب شدن. یکی از اصحاب حضرت باقر میگه به امام پنجم عرض کردم جوئل تو فداک، جا جانم قربانت، حدثنی بما انتفع به، یه دو کلمه با من حرف بزن که من از این دو کلمه تو خیلی بهره ببرم. امام باقر فرمودن ما اکثر ذکر الموت انسانون الا زهد فی دنیا، هیچ انسانی نیست که زیاد یاد مرگ بکنه مگر اینکه این یاد مرگ کردن قلبشو بی میل به این امور مادی و به این لذات بی در و پیکر و به این زندگی های بی ربط میکنه. آدم زیاد که یاد مرگ بکنه واقعا با حواس جمع زندگی میکنه، واقعا امام باقر از قول وجود مبارک رسول خدا نقل میکنن، اینم از روایات بسیار جالب باب مرگ. قال رسول الله الموت الموت امت من، مرگ مرگ، یعنی غافل نشین، این انتقال حتمیه. و بعد فرمود مرگ به دو شکل، به دو کیفیت سراغ امت من میاد. جاء الموت بما فیه، جاء بالروح و راحت و الکرت المبارکه، مرگ میرسه اما این مرگ برای کسی که داره میمیره آرامش، راحت و انتقال مبارکیه. ولی کرت المبارکه، داره میره ولی با منفعت خیلی زیاد. کجا داره میره؟ کجا داره میره؟ با چنین مرگی که روح و راحت و کرت المبارکه باهاشه کجا داره میره؟ الى جنت عالیه، داره میره به طرف بهشتی که خیلی این بهشت مقامش بالاست. این یه نوع مرگ. این مرگ انشاءالله برای همه ما هست به این شکل. کجا میبرن ما؟ ما کجا برده میشیم؟ کدومای ما بی نمازیم؟ کدومای ما رباخوریم؟ کدومای ما ظالم به زن و بچه ایم؟ کدومای ما پامال کننده ی حق مردمیم؟ کارای ما که 60-70 سال معلومه، یه کاسبی حلال داشتیم، دور هم اومدیم جمع شدیم احکام خدا رو درود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین، یه عمری داریم گریه میکنیم. خیلیاتون اهل نماز شبیم، اهل قرائت قرآنیم، تمام این کارا این مرگو میسازه. جاعت به روح و راحت و الکرت المبارکت الى جنت عالیه لأهل دار الخلود الذین کان لها سعی، این مرگ مال کسانیه که برای آخرتشون خیلی زحمت کشیدن. این مرگ مال کسانیه که اشتیاق به عالم بعد داشتن، شوق به عالم بعد داشتن. خدا میدونه در کنار چنین مرگی، من بعداً آیاتش رو میخونم، چقدر به انسان کمک میده. چقدر ما قبل از اینکه جانمونو بگیرن، طبق آیات قرآن کریم چشممون به فرشتگانی میفته که اونا با ما حرف میزنن، الله تخاف، نترس، ولا تحزن، قصددار نشه، و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، بشارت میدن بهشتو، میگن شما از دنیا دارین انتقال پیدا میکنید به بهشت. نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا و الاخره. ما در دنیا به صورت نامرئی کنار شما بودیم، یار شما بودیم، در آخرت هم یار شما این، و شما وارد بهشت میشین. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. این عبادت ها، این خدمت ها، این نشستن ها، این یاد گرفتن ها، این خوندن ها، این گریه کردن ها، این مجموعه از دلش چنین مرگی بیرون میاد، یه مرگ زیبا با یاری خدا، یاری فرشتگان، کمک اولیاء پروردگار مهربان عالم. و جاء الموت بما فیه. اما یه مرگی هم هست که در ذات این مرگ بدبختی، با بدبختی میاد، یعنی بدبختی رو با خودش میاره. و ندامه، صاحبش وقتی که تو دالون مرگ قرار میگیره پشیمان سخت میشه. ولکرت الخاسره، دارن انتقالش میدن به جایی که همش ضرر، همش خسران، همش زیان. کجا میبرنش؟ الى نار حامیه، به طرف آتشی که این آتش حامیه است، یعنی سوزندگی و داغی و حرارتش فقط مال این آتش. لأهل دار الغرور الذین کان لها سعیهم، برای کسانی که 70-70 سال هزینه دنیا شدن، هیچ کاری دیگه نکردن. و فیها رغبتهم، از رسول خدا کسی پرسید ایل مؤمنین اکیه، زرنگ ترین مردم مؤمن کیان؟ تو این مردم مؤمن کی از همه زرنگ داره؟ قال اکثرهم ذکران للموت، اونی که بیشتر یاد مرگ. اونی که بیشتر یاد مرگ یعنی کاملا باور کرده مسافره، از یه در وارد دنیا شده که رحم مادر بوده، از یه در دیگه که مرگ خارج میشه. به اندازه همین سفر کوتاه برای دنیای خودش کار میکنه. و اشدهم استعدادن له، زرنگترین افراد مؤمن اونیه که از همه برای مرگ آماده تره، از همه برای مرگ آماده تر، آماده تر. الله اکبر. دیدن یه پیرمردی رفتم، یه بوم خیشی خیلی دوری هم با ما داشت، گفتم بهش بگم وصیت نامه داری؟ خاله میگیم دیگه، یا بدش میاد یا خوشش میاد. گفتم وصیت نامه دارین؟ گفت نه. گفتم دلتون میخواد من براتون بینویسم؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه هیچی ندارم رو کاغذ بیارم، نشستم مطابق قرآن مجید اون چه که داشتم بین دختر و پسرم تقسیم کردم، سلسشم که خدا گفته بود مال خودت، پولش رو از بچه هام گرفتم، الان که اومدی دیدن من سر کوچه یه مسجد نو با یه حسینیه، سلسم هم بیشتر از این نشد، همین مسجد و این حسینیه رو ساختم، چیزی ندارم بهش وصیت کنم. گفتم کاری ندارین براتون انجام بدم؟ گفت نه، من 3 ساله که پاهام خوش شده، نمیتونم بلندشم، نمیتونم بخوابم، نشسته میخوابم، وقتی هم که بیدارم با یه حال جدی، وقتی هم بیدارم چشمم به این دره، این رفیق جونجونیمو ببینم کی درو وا میکنه میاد پیشم. هم رفیق جونجونی که گفت ملک الموت. گفتم دوستش داری؟ گفت عاشقشم. آره خیلی دوستش دارم. این همون آدمیه که پیغمبر فرمود مرگش با روح و راحت و کرت المبارکم میاد. گفتم هیچ کاری هم نداری؟ گفت نه، تمام نمازهای عمرم خوندم، روزم هم گرفتم، مکه واجبم هم رفتم، هر سال یه بار مشهد رفتم، 3 بار کربلا رفتم. نه کاری ندارم، یه انتظاری دارم که این دوستم بیاد و با هم بریم. این حال اگه برای هممون پیدا بشه اصل عمرمون اضافه میشه، چون آدم بی استرس، آدمی که اعصاب به هم ریخته نداره، آدمی که دغدغه نداره، یقیناً به عمرش اضافه میشه. از امام صادق نقل میکنه، حضرت صادق میفرماد من از پدرم امام باقر شنیدم، اتن نبی رجلون، یه مردی اومد پیش پیغمبر، امام باقر اسم نمیبره، فقال مالی لا احب الموت. گو یا رسول الله اصلا هم مرگ خوشم نمیاد، نمیخوام بیمیرم. اما آدم میمیره با، حالا بگه نمیخوام بیمیرم، خوشم نمیادم مرگ، لا احب الموت. پیغمبر فرمودن علکم مالون، یه ثروت به دردخوری پیشته؟ قال نه. گو آره من پول حسابی دارم. قال فقدم تهو، قبل از این که بمیریم پولو فرستادی اونور؟ قال الله، گفت نه، پولا دست کرده تو خونه است. قال فمن ثم لا تحب الموت، پوله باعث شده که تو از مردن خوشت نیاد، چون وابسته ای به این پول و میدونی یه رو مرگ رابطه تو رو با این ثروت متراکم قطع میکنه. عاشق پولی، متنفر از مرگ. خب برو با این پولت کار خیر بکن، تو که خونه داری، مغازه داری، درآمد داری، اضافه رو برای چی جمع کرد؟ اینه باعث نفرت تو از مرگ. اینه. یه جمله هم از امیرالمؤمنین بشنوید: انسانی که دائم یاد مرگ بود و آماده برای مرگ بود، میفرمود والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، به والله قسم علاقه و انسم به مردن از علاقه طفل شیرخواره به سینه مادرش بیشتره. مگه علی مرگو چگونه میدید؟ خب امیرالمومنین میدید مرگی که از جهادش، از نمازاش، از عبادتش، از خدمتش، از ایمانش تولید میشه، این بهترین مرگ در این عالمه، بهترین مرگ، بهترین مرگ. یه جمله هم از این 72 نفر بگم. کوفه از اونایی که زنده برگشتن سوال کردن تو درگیری با اینا چه وضعی پیش اومد. خیلی عجیبه، دشمن 30,000 نفر بود، اینا 72 نفر. تو کوفه میگفتن این 72 نفر ریختن سر ما، در حالی که باید بگم 30,000 نفر ریختن سر 72 تا. و میگفتن برای مرگ مسابقه میدادن که زودتر هر کدوم برن و به کام مرگ بیفتن. یه جمله داره دشمن، میگه اگر مرگ لقمه ای بود در گلوی شیر، اینا از خیمه ها که می اومدن میدان برای برداشتن این لقمه خیز بر می داشتن که بیارن تو دهن شیر و لقمه مرگ رو بچشن. امام صادق می فرماید این 72 نفر هر کدام که به لحظه مرگ رسیدن که باید روح از بدنشون جدا بشه، امام صادق می فرمود به خداوند به ملک الموت فرمود تو و یارانت حق ندارید جان یکی از این 72 تا رو بگیرید، همه رو خودم قبض روح. اینا مقامشون خیلی بالاتر از اینه که شما برین اینا رو قبض روح. و همین روایت درباره امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرمه که خدا مستقیما پیغمبر و امیرالمؤمنین رو قبض روح کردن. فکر میکنید این قبض روح چه لذتی داشت؟ چه لذت که خدا به ملک الموت بگه تو نه. حالی ببین چجوری جون این 72 تا رو میگیرم، تک تکشونو. یا ایتها النفس المطمئن ارجعی الى ربک، نه ارجعی الى البرزخ، ارجعی الى رب، یعنی وقت جان دادن مستقیم ارجعی الى ربک، راضیتن مرضیتن. فدخلی فی عباد ودخلی جن. شهید غسل داره؟ نه. کفن داره؟ نه. ابداً به نظر نمیاد که زین العابدین حسیر رو که خواستن برای کفن کردن بابا باشد. شهید که کفن نمیخواد، پس برای چی گفتن حسیر بود؟ لباس خیلی ها رو برده بودن، باید برای همه میگفت حسیر بیاد، اما فقط برای ابی عبدالله گفت حسیر بیاد. حسیر میخواست شد. خب امام خواستن بدن رو وردارن بذارن تو قبر، میدیدن بدن قابل بلند کردن نیست. با دو تا دست میخواستن بدن رو بردارن، اعضا و جوارح زمین میموند. معلوم میشه بعد شهادت هم اینا هنوز داشتن اسلحه میزدن، شمشیر میزدن، نیزه میزدن. حسیر رو که اووردن آروم آروم داد زیر بدن که دستشو بذاره زیر حسیر و بدن رو بلند کن. وارد قبر شد، بدن رو میان قبر خوابان. حالا باید صورت بابا رو رو به قبله قرار بده. به جای صورت گلوی بریده رو روی قبله گذار. ابدا اما دنیا فبعدک مظلمه. و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقه. اومد بیرون لحد چید خاک رید. روی قبر نوش یا اهل العالم. هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. کدام حسین ای مردم عالم؟ الذی قتلوه عجالا. همان حسینی که با لب تشنه سر از بدنش جدا کرده. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا ايد قائدنا واشف مرضانا ايد واحفظ وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.